صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و خدا یکتا، که یگانه خدای واقعی و شایسته پرستش هستی، به درگاه پر جلال و قدوس و پر شکوهت روی می آوریم و تو را که خدای ازلی و ابدی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. و از اینکه این روز را به عمر ما اضافه نموده ای و رحمت و فیض خود را بر ما تابانیده و عنایات خیش را از ما دریغ نکرده ای، شکرت می گوییم ای خداوند. پروردگارا، آنقدر نور تو بر ما تابیده است که می بایستی بازتابی از آن به دیگران منعکس گردد. آنقدر از تو محبت دیده ایم که می بایستی دیگران را به هنگام ملاقات از محبت تو لبریز ساخته با آنها محبت تو را در ما ببینند. پس ای خدا، ببخشای که این چنین باشد. ببخشای که امروز صفات و سیرت، رحمت و محبت تو را در زندگی خود به دیگران آشکار کنیم و در عمل الطاف تو را نسبت به خودمون نمایان سازیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا که محبت و بخشنده و رحیم و کثیرالاحسان است، برای فرد فرد شما یاران با وفا و ایمانداران حقیقی آرزوی سلامتی و شادکامی را دارم و یقین می دانم که اگر امروز قلبتون با خداوند باشد، در شادی حقیقی شریک و سهیم هستید، زیرا محبت او را و بخشش و فیض او را چشیده اید و می دانید که براستی بخشش خداوند چقدر عزیز و شیرین و تسلی بخش است. چون می دانیم ذات خداوند طوریه که اگر ما قلبن با او باشیم و از او اطاعت کرده و خود را تسلیم او بکنیم، او نیز ما را از محبت بی پایانش، از رحمت و بخشش عظیمش مستفیض می گرداند. زیرا ذات او محبت است و این محبت بخشش و نجات ما را نیز تضمین می کند. اتفاقا میکا نبی که از برگزیدگان خدا یکتا بود، در قسمت آخر از پیامش به این بخشش گناهان و آزاد شدن انسانها از اسارت گناه و شرارت اشاره می کند و محبت خدا را نمایان می سازد و در فصل هفتم از کتاب خود نشون می ده که چگونه خدا به خاطر ذات اقدسش راه نجات ما را مهیا کرده تا به وسیله آن گناهان ما بخشیده شود و ما پاک شویم و اینکه امروز برای ما خداوند چه کارهای عظیمی را انجام می دهد. امروز خدا برای من و شما کارهای عظیمی انجام می دهد. همچنین در این فصل ما با دعای آخر نبی خدا و همچنین پاسخ خداوند به دعای او و سرانجام دعای ستایش و پرستش نبی خدا روبرو می شویم. ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب میکای نبی بکشایید تا از فصل هفتم دنباله پیام و نبوت این راد مرد خدا را که در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح زیسته است مطالعه کرده و ببینیم که خداوند برای ما امروز از این طریق چه پیامی دارد. کتاب میکای نبی فصل هفتم 33 بخش از تورات مقدس. در 7 اول این فصل میکای نبی با کلماتی که استفاده می کند عملا نشون میده آنچه که خدا در باره شرارت و فساد اخلاقی و گناهان قوم بنی اسرائیل فرموده است حقیقت کامله. اگرچه نبی خدا خود در وهله اول نمی توانست بپذیرد که قوم بنی اسرائیل مرتکب چین شرارت های عظیمی شده است، ولی وقتی گفتار خدا را دریافت می کنه و روی آن به تفکر و تعمق می پردازد، می بیند که براستی چقدر گناهان هموطنانش عظیمه و این مکاشفه قلب و روح او را مسخر می کنه و از واقف بودن خدا بر اسرار نهان یقین کامل پیدا می کند. منظورم این نیست که مثلا میکای نبی قبلا به این صفت خدا واقف نبوده. خیر، او ایمان کامل به آن داشت، ولی حالا در عمل به او ثابت میشه. همونطوری که من و شما به این موضوع ایمان کامل داریم که خدا واقف بر اسرار نهان میباشد، اما در عمل برامون هنوز ثابت نشده. ایمان داریم که خدا واقف بر اسرار نهان است و این ایمان است درست و کامل، ولی در عمل برامون ثابت نشده است. حالا حضرت پولس میگوید زمانی میرسه که ایمان ما به یقین مبدل میشود و یا ایمان ما زمانی در عمل به خودمون ثابت میشه و این موضوعی است که اکنون برای میکای نبی عملی شده بود. او ایمان کامل به قادر مطلق بودن خدا و واقف بودن بر اینکه خداوند همه چیز رو میدونه مخصوصا بر اسرار نهان پیدا میکند و حالا در ایام عمرش متوجه میشه که ایمانش کامل بوده و ایمانش در عمل آشکار میکردد. اگر کلام خداوند را دارید گوش کنید به آیات خداوند. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، ما باز ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. رسول خدا گفتار خود را اینطور آغاز می کند. وای بر من که مثل جمع کردن میوه ها و مانند چیدن انگورهایی شدم که نه خوشه برای خوراک دارد و نه نوبر انجیری که جان من آن را می خواهد. مرد متقا از جهان نابود شده و راست کردار از میان آدمیان معدوم گردیده است. جمعی ایشان برای خون کمین می‌گذارند و یکدیگر را به دام صید می‌نمایند. دست‌هایشان برای خون کمین می‌گذارند و یکدیگر را به دام صید می‌کنند. دست‌هایشان برای شرارت چالاک است. رئیس طلب می‌کند، داور رشوه می‌خواهد و مرد بزرگ به هوای نفس خود تکلم می‌نماید. پس ایشان آن را بر هم خواهند بافت. در این آیات میکای نبی با استفاده از روش تمثیلی میخواهد موقعیت قوم بنی اسرائیل رو در برابر آنچه که خدا از آنان انتظار داشته است بیان نماید. او قبل از بیان این آیات پیام خدا را به قوم بنی اسرائیل رسانده بود که در آن درباره داوری خدا به هموطنانش صحبت کرده بود. حالا وقتی متوجه عمق شرارت اسرائیل و همچنین مفهوم پیام خدا میشه، با کلمات بسیار شخصی که عمق احساسات او رو آشکار میکنه، قوم یهود را به مثال تاکی که بدون میوه است به ما معرفی میکند. در تورات مقدس هر وقت این تمثیل، یعنی تمثیل تاکستان به کار برده شده است، سمبل قوم یهود بوده که میوه سمبل اعمال نیکو و مقبول پسند خداوند محسوب میشه. میکا پس از اینکه پیام خدا را به سمع مردم رسانید و از دید الهی هموطنان خود را میبینه، آنان را به تاکستانی که فاقد انگور هستند و یا فاقد محصول هستند و درخت انجیری که میوه ندارد تشبیه میکند و برای هموطنان خود ماتم میگیره. او میگوید که قلباً طالب اینه که هموطناش از اراده خدا پیروی کنند و خدا ترسی را پیش خود نمایند، اما آنها نه اشتیاقی به خدا پرستی در خودشون دارن و نه اعمال نیکو و مقبول پسند خدایی رو در زندگی آشکار می کنن. حتی در آیه دوم می گوید که عادلی هم در میان قومش پیدا نمی شه. شرارت در همه جا و در هر چیز انقدر زیاد شده که دیگر شخص نمی تونه احساس امنیت کنه. وقتی می گوید که حتی میوه نوبر پیدا نمی شود، مقصودش اینه که همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر شدند. برای ریختن خون دست های آنان شتاب می کند. برای سودجویی، برای ظلم کردن با یکدیگر مسابقه می دن. و برای انجام دادن کارهای کثیف و آلوده با رشوه دادن های بسیار داوران و قضات را اجیر می کنند تا هدف ناپاک خود را انجام بدن. میکای نبی به تشریح کردن صفات و سیرت ملت خودش میپردازد که به راستی آشکار کننده ظلم و ستم و شرارت بیحد ملتش میباشه. و دوست عزیز، باید بگم آنچه که نبی خدا از مردم کشورش میگوید شباهت زیادی به موقعیت و حالت کشورهای بسیاری در عصر حاضر دارد و می توان گفت که اگرچه او از اعمال پلید مردم یهود سخن می رانه، ولی انگار که داره از اعمال مردم امروز صحبت می کنه. داره به من و شما پیام رو می ده و می خواد بگی که اگر خدا قوم اسرائیل رو به خاطر این نوع اعمال فاسد نابود کرد، به همان نفع ما را نیز اگر مرتکب آن شویم نابود خواهد کرد. از آیده و قومش رو اینطور به ما معرفی کرده. او اول میگه مرد صادق و درستکار نابود شده است، یا هیچ عادلی رو میکای نبی نمیتونست در میان قوم پیدا کنه. دوم میگوید راست کردار معدوم گردیده، یا درستکاری و صداقت از میان مردم از بین رفته، همش حق بازی و کلک زدنه. سوم میگه که برای خون کمین میگذارن و یا برای کشتن هم نوعان خودش نقشه میکشن، تله میگذارن، چش دیدن دوستان و حتی رقیبان خود رو ندارن. نقشه های شوم قتل جزی از زندگیشون شده و برای نابود کردن یکدیگر بر حیله و مکری پناه میآورن. چهارم میگوید دستهایشان برای شرارت چالاک است یا زرنگه. نه فقط مردم عادی، بلکه بزرگان مملکت و رؤسای دولتی بیش از مردم عادی فاسد شدن. مقصود آیه 3 همین است که میگوید رئیس طلب میکنه و داور رشوه میخواد و مرد بزرگ به هوای نفس خود تکلم مینماید، یا کسان که صاحب مقام و مسئولیت هستند به فکر مردم نیستند، بلکه فقط و فقط به فکر خودشونن. در آیه 4 نشون میده که حتی بهترین و به اصطلاح عام پاکترین شخصیت های مملکتی در آن زمان از نظر خدا معدوم و فاسد شده بودند، زیرا در خفا به شرارت های بزرگی دست میزدند. برای همین است که میگوید نیکوکارترین ایشان مثل خار می باشد، نیکوترین ایشان مثل خار می باشد و راست کردار ایشان از خار بست بدتر. از نظر قوم در زمان میکای نبی، افرادی که بسیار متدین و متین و به اصطلاح افراد شریف و مقدس بودند بسیار بودند، و چه بسا میکای نبی نیز قبلا همین تصور رو داشت که عده‌ای از هموطنانش بسیار مقدس و متدین و مقبول خدا هستند. ولی حالا میبینیم که کلام خداوند میگوید همه آنها فاسد شده بودند. میکای نبی فکر میکرد که بعضی از مردم هنوز فاسد نشدند، عده‌ای هستند که ترس خدا را در قلب خود دارند، ولی وقتی که میکای نبی از دید خدا که واقف بر اسرار نهانه و چیزهای مخفی رو آشکار میکنه مردم را نگریست، وقتی به وسیله روح الهی صاحب بصیرت روحانی گردید و به وسیله معیار خدا مردم را سنجید، متوجه شد که حتی مقدسترین افراد زمان خودش از نظر خدا بسیار پست و فاسد و ظالم و شریر بودن. و دوست عزیز، در اینجا میکای نبی موضوعی را به ما تعلیم میده که اغلب اوقات من و شما به آن توجهی نداریم. و آن اینه که خداوند ما را نه مطابق معیار و دید بشری، نه مطابق عقل و حکمتمون، بلکه مطابق معیار خودش و مطابق دید آسمانی خودشه که قضاوت میکنه. و دوست من، برای همین است که خدا به ما کتاب مقدس رو عطا کرده، کتابی که شامل دستورات و روش زندگی است که خدا از ما انتظار دارد. خدا میخواد که من و شما مطابق معیار آسمانیش عمر خودمون رو به سر بیاوریم، چون محک داوری او کلام مقدس او میباشد. یعنی در روز داوری، دوست عزیز، خداوند کتاب مقدس خودش رو باز میکنه و ما را مطابق آن داوری میکند. متاسفانه ما انسان‌ها با قانون‌های مندرآوردی یکدیگر رو می‌سنجیم و در نتیجه خودمون رو همیشه تبرئه نموده و توجهی به این امر نداریم که قانون‌های ما فانی هستند اما قانون‌های خداوند جاودانه‌اند. عیسی مسیح میگه آسمان و زمین منهده میشه، زائل میشه، اما کلام مقدس خداوند تا ابدالآباد پایدار است. قوم یهود در زمان میکای نبی صاحب قانون و شریعت آسمانی بودند. خدا را به اصطلاح خودشون واقعا میپرستیدند. خدا را عبادت میکردند. روزی 7 مرتبه دعا و نماز میخوندند. اسم خدا را همیشه به خاطر میآوردند و از او هم تقاضای رحمت و کمک میکردند. درست مثل مردم امروز که خود را خدا پرست و خدا دوست و مؤمن میدانند. ولی دقت کنید، با وجود این همه خداوند میگه که همه آنها فاسد شدن، عبادتشون هم بیهوده و باطله، مذهبی بودنشون هم باطله، و میگه تازه با اینکه ادعا میکنن مرا میشناسن، ولی خدا میگه که آنها مرا نمیشناسن. چرا؟ میگه چون اگر میدانستن که خدایی هست و باید از او اطاعت کنن و اگرچه صاحب کتاب خدا و حکمت و فهم بودن، محاذا قلبن از اوامر خدا اطاعت نمی کنن. در ظاهر اطاعت می کردن، اما در باطن فقط به فکر خود و راه خودشون بودن، درست مثل امروز. نبی خدا میگه چون که شما این طور زندگی می کنید، چون که ظاهرن مؤمنید اما در باطن فاسد و آلوده هستید، خداوند میگوید که روز نابودی و یا روز عقوبت و یا روز داوری شما رسیده است. ببینید، روز داوری خدا، دوستان، به معنیه که خدا تاوان اعمال شما را به شما میدهد. هرچه را کاشتید حالا ثمرش رو حاصل میکنید و ثمره گناه موت است. میکای نبی بارها در طی چندین سالی که وظیفه رسانیدن پیام توبه و دعوت به سوی خدا را داشته است، مردم را از گناه برحذر داشته بود. در فصل 6 آیه 8 فرمود که ای مرد، از آن چه نیکو است خداوند تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چیزی می طلبد غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی. اما مردم اسرائیل آن را انجام نمی دادن و از کلام خدا در قلبشون اطاعت نمی کردن. به زبان دیگر، مرتکب گناهان عمدی شده و عمدن به خاطر ارضای خواهش‌های نفسانی و خواسته‌های شهوانی توجهی به کلام خدا نمی‌کردند. میکا میگوید فرصت و صبر خدا برای اینکه شما توبه کنید به پایان رسیده و داوری خدا بر شما میاد. و دوست من و شما نیز باید بدانیم که صبر خدا نسبت به من و شما نیز به زودی به پایان میرسه. و اگر امروز پیام خداوند را میشنوید که شما را دعوت به توبه و پذیرش کلامش میکنه، بهتر آن را بپذیری، زیرا امروز پیام صدای انجیل در حقیقت همان پیام میکای نبی است. خدا امروز به وسیله امواج صوتی به شما هموطن عزیز این پیام رو میرسونه که از گناهان خود توبه کرده و ایمان به او بیاورید، از کلامش اطاعت کنید، زیرا در غیر این صورت ثمره اعمال فانی خودتون گریبانگیرتون میشه. در آیه 5 و 6 میکای نبی در ادامه پیامش اینطور میگه: بر ریاکاری خودت اعتماد مدار و بر دوست خالص خیش توکل منما، و در دهان خود دقتون و در دهان خود را از هم آغوش خود نگاه دار، زیرا که پسر پدر را افتضاح می کند و دختر با مادر خود و عروس با خارسوی خیش مقاومت می نماید و دشمنان شخص اهل خانه او می باشند. در آیه 5 موقعیت شرم آور و فاسد آن زمان رو داره آشکار میکنه که در حقیقت امروز نیز عین آن در دنیای به اصطلاح مترقی ما نیز وجود داره و ما باید به شرارت و فسادی که در این دنیای بزرگ است دوستان واقف باشیم، مخصوصا اگر میخواهیم در راه خداپرستی قدم برداشته و اطاعت از کلام خدا را پیشه زندگی خودمون کنیم. در مورد این آیه عیسی مسیح نیز مطلبی داره که در انجیل مقدس متی فصل 10 آیه 34 قید شده است. میگوید: گمان مبرید که آمدم تا سلامتی را بر زمین بگذارم، نیامدم تا سلامتی را بگذارم بلکه شمشیر را، زیرا که آمدم تا پسر را از پدر و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. مقصود مسیح اینه که آنانی که میخوان از او که مظهر خدا و یکتا و حقیقت و راستی از پیروی کنن، با جفا و سختی و مشکلات فراوان حتی از اهل خانواده خود روبرو خواهند شد. به زبان دیگه، کسی که میخواد پاک و مقدس زندگی کنه در این دنیای شریر همیشه با شمشیر شرارت، با ظلم و ستم، با گناهان مردم شریر روبرو میشه. کسی که مهر خدا را در قلب خود داره باید بداند تا زمانی که شرارت و فساد و ظلم و اعمال شیطانی در این جهان است، او با جفا و آزار روبرو خواهد شد، زیرا شیطان با تمام قوا و کوشش خود سعی دارد بندگان خدا را اسیر و فریفته خود سازد و برای این منظور بر حقه و حیله دست میزند و سعی میکند که توجه انسان را از خدا به طرف خود برگرداند و در نتیجه مسیر فکری آدمی را تغییر بده. برای همین است که کلام خداوند به ما امر میکنه که بر حرف و هر دلیل و هر منطق و هر فلسفه و هر مکتبی دل خودمون رو تسلیم نکنیم، بلکه همه را بسنجیم، همه را مورد آزمایش قرار بدیم و بعد آنچه که درسته بپذیریم. عیسی مسیح این موضوع رو خیلی زیبا برای ما بیان کرده است. میگه که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. به زبان دیگه، ما وظیفه داریم که هر تعلیم و مکتبی رو با دقت موشکافی کنیم تا مبادا خدای نکرده چشم بسته از طریق حق جدا شویم. متاسفانه میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ از روی ترس و بیا به خاطر تهدیداتی که به او شده، چشم بسته و یا به وسیله زور به مکتب و یا مذهبی روی آورده که نه فقط در موردش تحقیقی نکرده، بلکه با اینکه می‌دانستی که از جانب خدا نیست، معاذا به خاطر اینکه چند سبایی بیشتر زندگی کند آن را پذیرفته و فرزندان او نیز از پدران ترسوی خودشون پیروی کرده، پیروان مسلک و مرام شدند. دوستان، این طریقی نیست که خدا از ما انتظار دارد، بلکه خداوند میخواد که من و شما درباره هر تعلیمی که ادعای حقانیت میکند تحقیق کنیم. به خاطر داشته باشید همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه و فقط از یک طریق، آن هم از راهی که خود خدا مهیا کرده است، آدمی قادر به حضور برسه و این با من و شماست که به وسیله تحقیق کردن در مذاهب مختلف و کمک خواستن از خدا یکتا این راه آسمانی و مقدس و حیات بخش را یافته و در آن ساکن شویم و حاضر باشیم به خاطر باقی ماندن در راه مقدس خدا که حیات جاودانی عطا می کند، حتی جان خود را نیز فدا کنیم. هر وقت درباره امین بودن و وفادار بودن صحبت می کنم، چهره شهیدان کلیسای ایران در عصر حاضر در برابرم آشکار می شه. برای نمونه کشیش حسین سودمن کلیسا که در کلیسای مشهد فعالیت میکرد به خاطر میآورم که گروهی او را در شکنجه بسیار شدیدی قرار دادن و گفتن تو باید ایمانت رو نسبت به مسیح منکر بشی و الا اعدام میشی، تو باید به مذهب ابا اجدادیت برگردی. اما کشیش حسین سودمند که کشیش کلیسای مشهد بود حاضر نشد که در برابر جفاها و تهدیدات و شرارتهای مسئولین تسلیم شود و ایمانش رو منکر بشه، بلکه امین ماند، مسیح رو انکار نکرد و در نتیجه جان خود را در راه مسیح شهید کرد. او را اعدام کردند، زن و بچهش را بی صاحب نمودند، خیال کردند به امر خدا و برای خدا این کار را انجام دادند، غافل از اینکه به ضد خدا عمل نموده نه فقط خون مقدسی را ریختند بلکه بچه ها را یتیم کردند و ظلم نمودند. نه فقط کشیش حسین سودمند بلکه کشیشان دیگر کلیساهای ایران که در سالهای اخیر جان خود را به خاطر اینکه در برابر ظلم و ستم ایستادگی کردند و حاضر نشدند از ایمانشون برگردند شهید محبت و حقیقت شدند. اینها میتوانند نمونه خوبی برای من و شما باشند که امروز نیز من و شما اگر میخواهیم از حقیقت خدا پیروی کنیم باید پی جفاها را به تن خودمون بمالیم، چون شیطان امروز با قدرت تمام به ضد هر کسی که از ته قلبش خدا را اطاعت میکنه مشغول فعالیته. در آیه 56 میکام اعلام میداره که یکی از راه‌های شیطان که برای اغوا کردن بندگان خدا استفاده می‌کنه همانا اعتماد و صداقت شخص ایماندار با دوستان و آشنایان و حتی قوم خیشانشه. برای همینی که میکا میگه که نه فقط باید مواظب افراد شریر باشیم بلکه باید مواظب مکتب‌ها، فلسفه‌ها و تعلیمات مختلف نیز باشیم و همچنین باید مواظب دوستان و اقوام خودمون باشیم، زیرا آنان که در قلبمون جای مخصوصی دارن و نزدیک ما هستند و عزیزانمون محسوب میشن حرفایشون در ما اثر داره. پس ما باید مواظب باشیم که مبادا شیطان از آنها استفاده کنه تا ما را از خداوند برگرداند. زندگی حضرت ایوب نمونه خیلی خوبیه که همسرش رو تحریک میکنه که ای ایوب، خدا همه چیز از تو گرفته، دیگه اسم خدا را به زبان نیار. ولی ایوب خدا را شوکه برف او توجه نکرد. دوست من، کلام خداوند به من و شما تعلیم میده که دشمنان حقیقت و راستی با قدرت و نیروی عظیمی سعی میکنن که تو را از خداوند دور کنن و برای این امر به هر کاری که ممکنه دست میزنن. بیا لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن و بگذار که همیشه ترس خدا در زندگیت باشه و یا مبادا خدای نکرده ترس مردم در قلب جای بگیره و آن وقت از حقیقت خداوند دور بشوی. به اعمالت نگاه کن که گواهی میدهن جزو کدام دسته هستی، آیا از خدا میترسی و یا از مردم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مقدس یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.